بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که گفتیم مریض با غیر مریض فرقی نمی کنه. اگر وصیت کرد، وصیت باید بیش از ثلث نباشه. پس وصیت که روشنه، از ثلث بیشتر جایز نیست، باطله. تو روایات هم اومده که خود ثلث هم نه، کمتر از ثلث. مثلا ربع وصیت کنه یا خمس وصیت کنه، بگه یه پنجم اموالم رو فلان کنید. امیر المومنین سلام الله علیه طبق یک روایتی فرمود این دوتا فرقی نمی کند. آدم بره دزدی بکنه بگذاره برای وارث خودش، یا اینکه وصیت به بیش از ثلث بکنه. این دوتا مثل همه. کسی وصیت بیش از ثلث بکنه مثل اینکه رفته دزدی کرده. اونجایی که وصیت بیش از ثلث میکنه میخواد حق وارث رو ضایع کنه، کم کنه. اونجایی که دزدی کرده میخواد حق وارث رو زیاد کنه. امیرالمومنین فرموده سلام الله علیه این دوتا مثل همه. پس گفتیم که وصیت به بیش از ثلث باطله. گفتیم باطله یعنی این که ورثه اگر اجازه دادن صحیحه، اگر اجازه ندادن باطله. اون ورثه به شرط این که همشون بالغ باشند، و به علاوه که تو ورثه صغیر بود سهم او رو نمیشه. این مال وصیت. حالا همین اینو، هنوز اصل بحث ما این نیست، بحث ما درباره منجزات مریضه. منجزات مریض یعنی اونی که نمیخواد وصیت کنه، میخواد بگه همین الان فلان چیز رو به این بچه‌ام بدهید، یا میخواد بگه ندهید همین الان. در واقع یعنی سه تا مسئله است. ببینید، یکی بحث وصیت به ثلث یا بیشتر از ثلث. مسئله دوم اینکه کسی که داره میمیره یه چیزی میفروشه یا میخره، یعنی یه معامله میکنه، خونشو میفروشه پولشم میگیره. اینم هیچ بحثی نداره که مسلم درسته ها. کسی در مرض وفات خونشو فروخت، ماشینشو فروخت، پولشو بگیره، هیچ اشکالی نداره. اونی که محل بحث اینه که تو مرض وفات یه تصرفی میکنه که عوضش گیرش نمیاد. مثلا میگه خونمو وقف کردم، خونمو صدقه دادم، خونمو بخشیدم. ایناست که محل بحثه ها، که اینا رو بهشون میگوین منجزات مریض. منجزات یعنی چی؟ یعنی که این معلق بر مردنش نیست، نگفته هر وقت مردم میگه همین الان اینو دادم به فلان. این اصل بحث اینه، اینو میخوایم مطرح کنیم ما. پس سه تا مسئله شد. این مسئله اولی که وصیت به بیش از ثلث باشه، یه چند تا روایت خلافم داره که دیروز یکی از روایاتو خوندم، امروزم یه دو سه تا روایت دیگه رو سریع میگم تا مطلب بعدی. روایت 19 از باب 11 از ابواب وصیت، جلد 19 وسائل صفحه 281. حدیث اینه که انهو ان علی ابن اسباط ان سعلبه، این سعلبه یعنی سعلبت ابن میمون، ان امر ابن شداد و سری جمیعا ان عمار ابن موسا ان ابی عبدالله علیه السلام همو عمار معروف ان ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل احق بماله مادام فیه الروح ازا اوصا به کله فهو جائز. آدم تا روح در بدنش هست اگر وصیت بکنه به مالش، همه مالش رو هم وصیت کنه، فهو جائزون، این نافذه. عجیب اینه که توی کتاب کافی، تو فروع کافی، مرحوم کلینی، خب علال قاعده این که شکی نیست که کلینی خودش یک مجتهد خیلی بزرگه و از نوع روایاتی که نقل میکنه و عنوانی که برای باب میزنه این فتواهای کلینی به دست میاد. کلینی رضوان الله علیه خب خیلی کتاب داشته، واقعا میگه آدم با دیده انصاف نگاه کنه شاید از تمامی این محدثینی که ما داریم بالاتره ها، کلینی رضوان الله علیه، بله بالاتره، یعنی دقتش بالاتره. صدوق و رضوان الله علیه خب اولا کسی با دعای امام زمان علیه السلام متولد شده، کسیه که حدود 300,000 حدیث با سند و بی سند حفظ بوده. صدوق خیلی ها 300,000 حدیث رو با سند حفظ کنه. حاکم به کسی میگن که 200,000 حدیث حفظ باشه، مثلا میگه حاکم نیشابوری. حاکم یعنی کسی که 200,000 تا حدیث حفظه. صدوق 300,000 حدیث حفظ. صدوق خیلی آدم بزرگه، حدودا 300 تا کتاب هم نوشته، 300 کتاب داشته. اما کلینی 7-8 تا کتاب داره، اما باز کلینی دقتش از همه این محدثه، حتی از شیخ هم بیشتره، از مجلسی یا مثلا از فیض کاشانی یا صاحب وسایل شیعه، از همه اینا کلینی دقیق تر و بالاتره ها. خلاصه کلینی خیلی آدم بزرگیه رضوان الله علیه. بله، حالا اینش بگیدم، میخواستم بگم که کلینی یک فقیهه و کتاب فقهی هم نداره. کتاب فقهیش همین فروع کافیه، عناوین بابها فتواهایشونه. حالا عجیب اینه که مرحوم کلینی تو این بحث وصیت به ثلث یه عنوانی زده، فقط همین روایات عمار رو آورده. عمار 5 تا روایت داره در این باره. قبلا ما میگفتیم که یه عمار هر حدیثی نقل میکنه یه مشکل توش هست، حالا معمولا نه، یعنی غالبا اینجوریه، احادیثش مشکل داره. حالا این عجیبه که چطور کلینی رضوان الله علیه، خب کلینی که نمیشه آدم بگه این چیزا حواسش نبوده، اون قطعا خیلی خیلی خوب این چیزا رو میفهمیده، چطور تو این مسئله فقط رفته رو روایات عمار، روایت کسی رو نقل نکرده و حتی عنوان بابی که انتخاب کرده همون عنوان حدیث عماره. حالا این علتش نمیدونم، خدا میدونه. حدیث عمار به هر حال بین حدیث میفرماید که هر 5 تا حدیثش اینجوریه، 5 تا حدیث. الرجل احق بماله مادام فیه روح، آدم تا روح درش هست سزاوارتر است به مال خودش. ازا او صابه کله فهو جائز، اگه وصیت به کل مالش هم بکنه نافذه، در حالی که مسلما وصیت به کل جایز نیست. اصلا وصیت به کل مال همونه که قرآن فرموده فمن خاف من موسن جنفن او اسمن، هر کسی بترسه که مثلا این وصیت کننده داره گناه میکنه که اینجوری وصیت میکنه. حالا این حدیث خب چند تو توجیه ده. اولین توجیه اینه که حدیث که ضعیف و سنده، این که از نظر سند خرابه، این یک، یعنی حدیثش رو باید بگیم مجهول و سنده ضعیف. با قطع نظر از سند، خب کسی هم که به این حدیث فتوا نداده غیر از خود کلینی رضوان الله علیه، یعنی هیچ کسی حدیث رو طبقش عمل نکرده که بگیم شهرت جا برسینا. و این چون پنج تا حدیث هم هست، این احادیث در مرعا و منظر علما بوده و کسی طبق اینا فتوا نداده، یعنی اینا رو میدیدن دو اعتنا نمی کردند. پس این احادیث که مورد اعراض هم هستند، یعنی اگر سندشون خوب بود بازم خراب بود چون مورد اعراضه. و اما از جهت دلالت حدیث، این که می‌فرماید مرد سزاوارتر است به مال خودش تا موقعی که روح داره. اگر دنباله حدیث نبود این خیلی خوبه، تا آدم روح تو بدنش هست سزاوار به مال خودشه. کسی روح تو بدنشه کل اموالشو بفروشه هیچ اشکال نداره، یا اینکه کل اموالش رو وقف کنه یا صدقه بده. اینم طوری نیست به شرط اینکه متهم نباشه. یه وقت مثلا ما میدونیم که این بابا که داره میمیره میخواد به بچه‌هاش ضرر بزنه یا با بچه‌هاش دعوا داره، این الان متهمه، این وصیت بیش از ثلث بکنه باطله. اما اگر که نه متهم نیست، اگه متهم نیست میگه کل اموالمو میخوام وقف کنم، اشکال نداره دیگه. اگر فقط همین مقدار حدیث بود خوب بود، ولی دنبالش اینه که اذا او صابهی کله فهو جائز، اگر وصیت به کل مال بکنه نافذه. حالا یا اینکه حدیثو اینجوری توجیهش کنیم، ما بگیم که اگر وصیت به کل مال بکند و ورثم همون موقع اجازه بدند، مثلا به بچه‌هاش بگی که من دارم میمیرم، شما که وضع تو خوبه، اگه اشکال نداره مثلا من همه اموال ما وقف کنم. اگه بچه‌ها گفتن طوری نیست، اینجوری وصیت بکنه صحیحه، یعنی بچه‌ها قبل از وفات پدر اذن بدهند پدرم وصیت بکنه نسبت به کل. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم حدیث درست میشه، بلا این ظاهرش رو بگیریم ازا او صابهی کلهو فهوت جائز، این مشکل داره. یا اینکه نمیدونم مثلا بگیم از حدیث چیزی افتاده، ازا او صابهی کلهو یعنی ازا او صابه سلس مالش، اینجوری مثلا بگیم. به هر حال خلص حدیث مشکل داره دیگه. چرا؟ بله شما فرمایید که وراس اثری نداره چون هنوز مالک نیستند. این حالا فعلا یک کلمه جواب شما اینه که خب این روایات صریح داره، اجتهاد در مقابل نسک جایز نیست. روایت صریح داریم که اگر که وارث قبل از موت مورث اجازه بدهند صحیح نافذه، حتی بعدم دیگه نمیتونن پشیمان بشد، اینم تو حدیث هست. همین که خونده حدیث 19 از باب 11 از ابواب وصیت صفحه 281. حدیث بعدی دنباله همونه. حدیث بعدی همین دنباله اونها، محمد ابن الحسن به اسناده ان سکونی ان جعفر ان ابیه علیهم السلام انه سئل ان الرجل یموت ولا وارث له ولا عصبه، از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که اگر یه مردی مرد هیچ وارثم نداره، خیشاوندم هیچی نداره. قال علیه السلام، امام فرمود یوصی بمالهی حیث و شاعه، وصیت کنه اموالشو هر جور دوست داره، فی المسلمین و المساکین و ابن السبیل. کسی که هیچ وارث نداره میتونه وصیت کنه اموالش را بدند در راه خیر. خب این حدیثم الان ظاهرش اینه که یعنی آدمی که وارث ندارد میتونه وصیت بکنه به کل مال خودش. این حدیث برخلاف حدیث قبلی سندش هم خوبه، یعنی سندش موثقه، بلکه دلالتش خرابه. این حدیث رو میشه اینجوری توجیهش کنیم. ببینید اگر کسی مرد و هیچ وارث نداره، خب وارثش میشه امام علیه السلام، امام وارثشه، یعنی نمیشه که وارث نداشته باشه، وارث دارد، وارثش هم امامه، چون امام هست. پس اینم باید بگه که یه سوم رو وصیت میکنم، دو سوم هم مال کیه؟ مال وارث. وارثم کیه؟ امام علیه السلام. ولی علت احتمالاً علت این که میگوید وصیت کنه اموالش را بدن در راه خیر، مساکین و فقرا و این حرفا، احتمالاً علتش اینه که امام پنجم علیه السلام داره میفرماد اموال این بابا مال منه، اموال او مال منه، چون وارث نداره من وارثشم و من دارم اجازه میدم مال خودم را بدهید به فقرا. به عبارت دیگه این حدیث نمیخواد یه حکم کلی بیان کنه که کسی که وارث ندارد میتونه در کل مالش وصیت کنه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگوید که کسی که وارث نداره من وارثشم، منم اجازه میدم مال من را بدهید به فقرا. احتمالا حدیث اینه معنیش. نه اجازه کلی نیست دیگه، نخیر، نه اجازه کلی نیست، در خصوص این مورد امام اجازه داده. اینم این حدیث بعدی. حدیث بعدی اینه که حدیث بعد و به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، شیخ از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده، قال کتب الیه محمد ابن اسحاق المتطبب. آقای محمد ابن اسحاق نامه نوشت خدمت امام جواد علیه السلام. المتطبب پزشک بود، این بابا پزشک بود، نامه نوشت خدمت امام، نوشت که و بعدو اطال الله بقاءک، خدا به شما طول عمر بدهد، انا نعلمک، به شما خبر بدهیم آقا که انا فی شبهت من هذه الوصیه، ما یه مشکلی داریم این وصیتی که او سابها محمد ابن یحیی ابن دریاب، آقای محمد ابن دریاب وصیتی کرده، و ذالک ان موالی سیدنا و عبیده الصالحین ذکروا، شیعیان شما گفتند که لیس للمیت ان یوصی، میت حق نداره وصیت بکنه، اذا کان له ولد، اگر بچه داره، به اکثر من ثلث مالهی، کسی که بچه داره به بیش از ثلث نباید وصیت کنه، در حالی که این آقای محمد ابن دریاب کل یا نصف اموالش رو وصیت کرده، و قد اوصا محمد ابن یحیی به اکثر من النصف مما خلف من ترکته، این آقا بیش از نصف اموالش رو وصیت کرده، فَإِنْ رَعَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا اَتَالَ اللَّهُ بَقَاءَ، اگر که شما امام نهم خدا طول عمر به شما بدهد، اگر نظر مبارکتون باشه، اَنْ يَفْتَحَ غِيَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ، این شک و شبهه ما را از بین ببرید، خیلی ممنون میشیم. اگر شما صلاح بدونید، اَنْ يَفْتَحَ غِيَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ، بگشایید شک و شبهه این تاریکی را. التی شکونا، همینی که خدمت تو عرض کردیم. و یفسر از ذالک لنا، توضیح بدهید برای ما. نعمل علیه انشاءالله تعالی. اگه نظرتون رو بفرمایید این مشکل حل بشه ممنون میشیم. فعجاب علیه السلام، امام جواد جواب دادن فرمود ان کان اوصا به من قبل ان یکون له ولد فجایز وصیته. اگه موقعی که وصیت میکرد بچه نداشت، وصیت کرد بعدن خدا بهش بچه داد. ان کان اوصا بها من قبل ان یکون له ولد، موقعی که وصیت کرد قبل از بچه دار شدنه، فجائزون وصیته، وصیتش درسته. و ذالک ان ولده ولد من بعده، علت شم اینه که این اول وصیت کرده بعد بچه دار شده. پس اون موقعی که وصیت میکرده بچه در کار نبوده، وصیتش درسته. این هم این حدیث. خب اولا اینکه یعنی چی که امام علیه السلام داره فرق میگذارد بین اینکه موقع وصیت بچه داشته یا نداشته. اگر کسی موقع وصیت بچه نداره، این حق نداره که وصیت بکنه در کل اموالش. بچه نداره، خب ارثش به طبقه دوم و سوم میرسه. اگر طبقه دوم و سوم هم نیست، ارثش میرسه به امام علیه السلام. پس به هر حال وارث هست. خود اینکه امام فرق گذارده بین اینکه فرزند باشد یا نباشد، قبل از وصیت یا بعد از وصیت، این وجهی نداره. و اگر که مثلا خب وصیت هم که یه عقد جایزه دیگه، اصل وصیت که باطله، اگرم که بچه بعد متولد بشه با قبل متولد بشه هیچ تأثیری نداره، وصیت باطل بوده، باطل بوده در بیش از ثلث. این حدیثم عجیب ترم اینه که سندش هم درسته، سندش هم هیچ مشکلی نداره، یعنی صحیح و سنده. یا اینکه حالا این حدیث رو بگوییم که بله خلاف روایات، میگذاریمش کنار، چون به هیچ طریقی نمیشه این حدیث رو پذیرفت. یا اینکه بگیم اشتباه نقل شده، مثلا روات حدیث رو اشتباه نقل کردند، مثلا چیز دیگه بوده، نفهمیدن کلام امام رو. یا اینکه حالا یه توجیهی برای ذکر بکنیم. هیچ کس هم این حدیث رو نپذیرفته، یعنی هیچ نشیعه نسونی هیچ کس اینجور فتوایی تا حالا نداده که بگیم حدیثش هم درست. احتمالا همین که بگیم شاید مثلا حدیثش بله میگم بچه نداره دیا داشته باشه چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. کسی که نه نمیتونه، باید مثلا همون یک سوم وصیت کنه، بقیهش هم بگه مال امامه. باب 12 بود. 12 از خودم دارم میگذرم. این طوری نیست. اگه کسی بگه ولی کسی بگه که یعنی امام علیه السلام داره از حق خودش میگذره، این طوری نیست. ولی اینکه امام اینجوری فرق بذاره که اگر بچه ندارد درسته، اگر بچه دارد درست نیست. نیست بن. نیست دیگه بن. به هر حال نمیشه حدیث رو پذیرفت دیگه. حالا از مواردی که باید بگیم که ما نمیفهمیم حدیث یعنی چی، متوقفیم در معنی حدیث. خیلی خوب. و این تا اینجا تقریبا، حالا هنوز روایات تمام نشده ها، روایات خیلی زیاده، حالا فعلا همین چند تا رو خوندم تا اصل بحث روشن بشه، تا بعد بگیم که حالا کدام روایات رو باید بپذیریم، کدام روایات رو بررسی سندی بکنیم، کدام بررسی سندی نمیخواد. اما حالا اقوال و کلمات علما، این کتاب مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 193 فرموده که و یهجر علی المریض فی تبرعات، مریض مهجور است در تبرعات. تبرعات یعنی چی؟ یعنی اونه که مجانا میده، مالشو میده، عوضشم نمیگیره، که در واقع وارث ضرر میکنه، مثل هبه یا وقف یا صدقه یا محابات. محابات مثلا یه خونه که مثلا 100 میلیون تومان قیمتشه، میگه این خونه رو به یه شاخ نبات میفروشم به این آقا، اینو میگه مثلا محاباتی. این جور معاملات مریض مهجوره، فلا تمزا الا من سلسه ترکته، فقط در سلس جایزه نبیشتر. و این کانت منجزتن علا رأین، گرچه منجز هم باشد، منجز باشه یعنی معلق بر مرگش نکردم، یه همی الان بخشیدم. خب اینجور تصرفات جایز نیست علا رأین مشهور، طبق یک فتوای معروف، کما فی المهذب الباره، مهذب الباره بیان کرده ابن فهد هلی، و هو الازهر فی فتاوی اصحابنا کما فی ایزاه نافع. ایزاه نافع هم همینو گفته، یعنی محقق هلی، و علیه الفتوا کما فی تنقیح الرائع مال فاضل مقداد، و علیه عامه المتأخرین، نوع متأخرین هم همین فتوا رو دادند، کما فی حجر المسالک، یعنی در کتاب الحجر مسالک شهید ثانی، ول اکثر و سایر المتأخرین کما فی وصایاهو. این ول اکثر و سایر المتأخرین کما فی وصایاهو معنیش اینه ها، یعنی شهید ثانی در کتاب الوصایای مسالک گفته است که اکثر علما این فتوا را دادند، و علیه المتأخرون کما فی غایت المراد، فتوای متأخرین است همونجور که غایت المراد، یعنی شهید اول، شهید اول تو غایت المراد فرموده، و مجمع البرهان یعنی مقدس اردبیلی، و نصوص بهی متواترتون، و نصوص بهی متواترتون، یعنی روایات متواتر داریم که منجزات مریض در سلسه، لا تمزا الا من سلس. اگر یادتون باشد یه دو روز قبل گفتم فتوای امام خمینی اینه که از اصل، امام خمینی فرمود از اصل، اینجا داره میگه النصوص بهی متواتره، روایات متواتر داریم که این فقط از سلس نه از اصل، از سلس نافذه. کما فی جامع المقاصد، محقق کرکی تو جامع المقاصد گفته روایات متواتره، و فی موضع آخر منه انه قد دلت علیه صحاح الاخبار، یه جای دیگه هم گفته است که روایات صحیح دلالت میکنه بر اینکه سلس درسته نه اصل مال. البته این حالی شک و شبهه داره دا که فهم صاحب مفتاح الکرامه از کتاب جامع المقاصد این شک و شبهه داره دا، احتمالا خود ایشون اشتباه فهمیده ها، ولی حالا من دارم عبارت ایشون رو ترجمه میکنم، به الا اینکه این فهم ایشون از جامع المقاصد درست یا نه احتمالا اشتباه فهمیده سا. به هر حال و فی المفاتیح، در کتاب مفاتیح، مفاتیح فیض کاشانی، در مفاتیح فیض کاشانی گفته ان الاخبار بهی اکثر و اشهر، بیشتر روایات میگوید که منجزات مریض فقط در سلس نه در اصل. وقد حکاه المصنف، مصنف یعنی علامه حلی، علامه حلی همین مطلب رو در مختلف نقل کرده و شهید در غایت المراد ان صدوق، یعنی اینا گفته فتوای صدوق هم همینه، و ابی علی و همینطور ابو علی. این ابو علی یعنی صاحب کتاب جواهر، کتاب الجواهر و فلفقه، نه جواهر و الکلام، نه کتاب جیه، کتاب خیلی کوچیکیه اسمش جواهر. و شیخ فی المبسوط و ظاهر و کلام شیخ فی الخلاف، شیخ هم در مبسوط و در خلاف همین گفته و طبعه هما من تأخره ان هما فی الحکایت ان هاولای. خب اینا الان گفتن که باید از سلس وصیت رو بگیم نافذه، لکن محقق حلی و مصنف علامه حلی و شهیدین، شهید اول و ثانی، فی موضع من النافع و الارشاد و غایت المراد، در یه جای کتاب مختصر و نافع و کتاب ارشاد، و ارشاد یعنی ارشاد علامه حلی و غایت المراد، و موضع من المسالک، در یه جای مسالک، لم یرجح واحدا من القولین. گفتن که یحتمل از سلس، یحتمل از اصل، به صورت شک و تردید گفتند. بر راوندی فی فقه القرآن، همین قطب راوندی هم در کتاب فقه القرآن مردد بوده که سلس یا اصل. بله. و فی اتق القنیته، ابن زهره در کتاب قنیه گفته که الاتق فی مرض الموت من اصل ترک این کان واجبن و این کان تبرعن فهو من السلس. اینم یه فتوای عجیبیه که ابن زهره اومده فرموده اگر که مثلا صدقه داد یا هبه کرد اونا نه، ولی اگر که اتق باشه، مثلا عبد آزاد کرد، اگر که اتق واجب بوده مثلا به عنوان کفاره آزاد کرد، اینجا از اصل ماله، اگر که اتق مستحب بوده از سلس ماله. گفتم اینم یه فتوای عجیبیه، بعد عجیبترش اینه که تازه گفته اجماعی هم هست، و عجیبترش هم اینه که ابن زهره هر وقت میگه اجماع مرادش اجماع المسلمینه نه اجماع شیعه. اینش دیگه خیلی عجیبه. بله. والقول بانها من الاصل، گفتم فتوای امام خمینی اینه که این منجزات مریض من الاصل نه من السلس. اونهایی که میگن من الاصل، این خیارت الکافی. بله. خیارت الکافی این خیلی روشن، یعنی چی؟ مختار کتاب کافیه. این کتاب کافی یعنی کافی کلینی اینا میخواد بگوید، یا مختار کافی یعنی کافی فلفق مال ابو صلاح حلبی، یه کافی فلفق مال ابو صلاح یه کافی هست، همین کتاب حدیثی میگه این که منجزات مریض من الاصل باشه که امام خمینی گفته، این خیارت الکافی که ارز کردن، این خیلی معلوم نیست کیه. والفقیه، من لای از ظروف فقیه، مقنعه، مفید، انتصار، سید مرتضا، تهذیب و استبصار و نهایه و خلاف، شیخ طوسی، فی مباز امن هلهبت و شفعت و البسایا، یعنی سه جای کتاب در بحث هبه، شفعه، وصیت، و مبسوط فی موضع منه و المحذب، کتاب محذب. بله مهذب مال فاضل آبی. فی ما اذا اعتق فی الحال، اگر که الان آزاد کنه، الان آزاد کنه یعنی منجز باشه. بل وسیله، وسیله مال ابن حمزه و قنیه ابن زهره. فی موضعین منها و سرائر فی ثلاثه مواضع، سرائرم سه جای کتاب و جامع شرایع. یحیی ابن سعید پسر خواهر محقق هلی و کشف رموز فاضل آبی و مجمع البرهان مقدس اردبیلی فی باب الحجر و الکفایه، کفایه سبزباری، کفایه طول احکام و الوافی فیض کاشانی و الوسائل صاحب وسائل شیخ هور و الهدایه. احتمالا این هدایه هدایه صدوق باشه، احتمالم داره که این هدایه هدایه احمدیه باشه، احتمالم داره که حالا کتاب دیگری، ولی از اینکه آخر بار اینو ذکر کرده بعیده که هدایه صدوق باشه، چون اگه هدایه صدوق باشه باید اول بگه، اینکه آخر داره میگه باید کتاب هدایه صدوق نباشه، اگه صدوق بود اول میگفت. و ریاض یه کتاب هدایه هست مال همین صاحب و سایل و شیعه ها، اسمش از هدایت الامه کتاب فقیه، احتمالا اینو میخواد بگه نه اون هدایه صدوق. و ریاض، ریاضم که استلیه تبا تبایی و هو المحکی و ان الکلینی و القاضی و هو لازم لسلار، سلارم هم همینو گفته در کتاب مراسم. و هو ظاهر نکت الهدایه، نکت الهدایه مال محقق هلی. و فی کشف رموز انه مذهب الاکثر و فی ریاض فلان. خب این در واقع میبینید پس اینی که امام خمینی هم فرموده، هم این که بگویید که منجزات مریض از اصل مال ادعای اجماع شده، این که بگویید که منجزات مریض از سلس، اینم ادعای اجماع شده، این هر دو طرفش ادعای اجماع شده. جالب ترش اینه که هر دو طرفش هم روایت داره، روایتش هم بسیار زیاد، دو طرف روایت رو هم ادعای تواتر شده. این دیگه خیلی عجیبه، با اینکه تواتر یعنی اونی که یقین آوره، دو تا چیزه زده هم که نمیشه یقینی باشه. به هر حال مسئله خیلی اختلافیه و همین که قبلا هم گفته بودم بعضی اصلا کتاب مستقل در این باره نوشتند. حالا جلسه بعدی بحث میکنیم که حالا این دوتا قول رو کدام میشه بگیم درسته. منجزات مریض، وقتی مریض میگه هبه کردم، صدقه دادم، وقف کردم، از اصل مال باشه یا بگیم از سلس؟ اگر از اصل مال بود معنیش اینه که یعنی هر چی هبه کرد یا وقف کرد درسته، هر چی میخواد باشه. اگر گفتیم از سلس یعنی بیش از سلس، باطله. غیر نافذ، بله. هر وقت میگن باطل مرادشون همینه، مثل این که بگندم حرامه، مرادش از حرامه یعنی نافذ نیست. و سلام.